بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله‌ای بود که اقامه شد بر عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره. اولین دلیل مسئله اجماع بود که ملاحظه فرمودید. دلیل دوم روایاتی بود که دلالت بر این مسئله می کرد که عمده دلیل همین روایات وارده در مسئله است. دلیل دیگری مرحوم محقق یزدی مؤسس حوزه علمیه در کتاب درر اقامه کردند. اون دلیل عبارت از این معناست. می فرمایند که معنای این که تکلیفی تنجز پیدا می کنه و به مرحله تنجز میرسه، این معناش چیه؟ معناش این است که تکلیف به یک مرحله ای میرسه که مولا میتواند به اون تکلیف احتجاج بر عبد بکنه و این تکلیف را مستمسکی در مقابل عبد قرار بده و موجبی برای صحت مؤاخذه و صحت عقوبت بداند. این معنای تنجز یک تکلیفه به طور کلی و در تمامی موارد. بعد می‌فرماید حالا این معنا رو ما می‌خوایم درباره شبهه غیر محصوره پیاده بکنیم، ببینیم آیا پیاده می‌شود یا نه. در شبهه غیر محصوره وقتی که شما تکلیف رو در رابطه با هر طرفی و با هر یک از اطراف شبهه غیر محصوره می سنجید و ملاحظه می کنید، می بینید نسبت به هر کدام یک احتمال تکلیف وجود داره، احتمال ثبوت تکلیف در کاره. اون وقت ما باید این حساب رو بکنیم، ببینیم این احتمال تکلیفی که در اطراف شبهه غیر محصوره در مورد هر طرفی وجود داره، این احتمال اصلا از نظر عقلا مورد اعتنا و اعتماد هست یا نه. ایشون می فرماید ما حسابشو کردیم، دیدیم که این احتمال به علت ضعفی که دارد و ضعفش هم ناشی از کثرت اطراف هر چه دایره اطراف وسیع‌تر و گسترده‌تر باشه، احتمال در مورد هر طرفی و در مورد هر فردی ضعیف‌تر و عرض می‌شود پایین‌تره. اون وقت ایشون می‌فرماید که آیا این احتمال تکلیفی که می‌خواهد در دنبال او مسئله تنجس تحقق پیدا بکنه و صحت الاحتجاج تحقق پیدا بکنه، آیا این احتمال مورد اعتناء عقلا هست یا نه؟ می‌فرماید اصلاً ما شبهه غیر محصوره رو و ضابط شبهه غیر محصوره رو همونطوری که در بحث ضابط هم ما انشالله عرض می کنیم، اصلا ما شبهه غیر محصوره رو عبارت از این می دونیم، یعنی اونجایی که احتمال تکلیف در باره هر یکی از اطراف اینقدر ضعیف باشه که عقلا اعتنایی به این احتمال نکنند، عقلا ترتیب اثر به این احتمال ندهند، اصلا معنای شبهه غیر محصوره یه همچی چیزیه روی بیان ایشون، که نه این که ما بشینیم حساب بکنیم ببینیم آیا ضعف احتمال در اطراف شبهه غیر محصوره به این حد میرسه که مورد اعتناء عقلا باشد یا نباشد. مورد شبهه غیر محصوره و عنوان شبهه غیر محصوره در یک همچی محلیه که ضعف به مرحله ای برسه که وجود و احتمال تکلیف این سارا کل عدم، سارا به منزلت العدم، و عقلا ترتیب اثر بر این احتمال ندهند، نه تنها بازم ترتیب اثر ندهند، بلکه اگر کسی بخواهد در بعضی از موارد اثر مرتب بکنه چه بسا حکم به سفاهتش از ناحیه عقلا صادر بشود. ایشون مثال میزنه میگه اگر کسی فرض کنید بچهش مثلا به قول من در تهرانه، حالا بعدم روزنامه اعلان کرد که امروز بر اثر تصادف رانندگی یک نفر در تهران کشته شد، خب روی احتمال عقلی بخواید مسئله رو پیاده بکنید، احتمال میده که اون کسی که بر اثر تصادف رانندگی از بین رفته فرزند این باشه که ساکنه در تهرانه، لکن عقلا به این احتمال نه تنها ترتیب اثر نمیدهند، نه تنها اعتنائه به این احتمال نمی کنند، بلکه میگن اگر کسی پاش روی این احتمال داد و قال را بیاندازه. اینجا جا هست اگر بفرمایید جلو. حالا منتها من اول که وارد شدم گفتم امروز شاید عده‌ای نیان، ظرفیت کافی باشه، ولی آقایون آمدن بیرونم که میدونید امروز نمیشه نشست دیگه. بله، می‌فرمایند که نه تنها این احتمال نباید منشأ اثر واقع بشه، بلکه اگر کسی اثر بر این احتمال مرتب بکنه، شروع بکند به فریاد کردن و گریه کردن و مجلس فاتحه تشکیل دادن و اعلامیه عذاب پخش کردن، ازش بپرسن چی شده، بگه در تهران امروز یک تصادفی بوده و یک فردی کشته شده و من احتمال میدم که اون فرد فرزند من باشه در بین 10 میلیون نفر. خب پیداست که این از نظر عقلا یک کار غیر عقلایی و سفیهانه تلقی می شود. لذا ایشون می فرماید که در شبهه غیر محصورم ما نسبت به هر طرفی که عرض می شود توجه پیدا می کنیم و روی هر فردی که دست می گذاریم، درسته که احتمال تکلیف هست، اما چه احتمالی؟ احتمالی که عقلا وجودشو کل عدم میدانند و هیچ این احتمال رو منشأ برای ترتیب اثر نمیدانند. و در حقیقت ایشون میفرماید اینجوری تعبیر بکنیم که در هر یک از اطراف شبهه غیر محصوره یک اماره عقلائیه و یک ظن اطمینانی وجود دارد بر این که او حرام نیست، او عبارت از اون خمر مردده بین 1 میلیون ظرف نیست و خمر در او وجود نداره و ما میتونیم به اتکاء این اماره عقلائیه بر نبودن هر طرفی عرض می شود و عدم وجود حرام در هر طرفی به این اماره عقلائیه اکتفا بکنیم و مجوز ارتکاب در رابطه با تمامی اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره برای ما تحقق پیدا بکند. این بیان رو ایشون ذکر می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند ولکن فی ما ذکرنا تأملون. این حرف ما یه اشکالی درش هست و دیگه حل اون اشکال رو هم خود ایشون نکردند و ظاهر این بوده که اشکال به نظر ایشون لاینحله و اون این است که شما که میگید در هر یکی از این اطراف یک اماره عقلائیه و یک ظن اطمینانی وجود دارد بر این که او حرام واقعی معلوم بالاجمال نیست، بین این ظن اطمینانی و بین علم اجمالی به وجود خمر بین این 1 میلیون طرف چجوری جمع میشه؟ چجوری میشه انسان از یک طرف علم اجمالی داشته باشه به اینکه خمر در بین این 1 میلیون طرف وجود داره و از طرفی هم در رابطه با تمام 1 میلیون ظن اطمینانی داشته باشد به اینکه او خمر نیست، او محرم واقعی نیست؟ و فرموده اگر این رو مثلا به صورت عناوین منطقیه ما بخواییم در بیاریم باید اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم علم به موجبه جزئیه با ظن به سلب کلی چجوری با هم جمع میشه. انسان از یک طرف علم به ایجاب جزئی داشته باشه، موجبه جزئیه، از یک طرف هم اطمینان به سالبه کلیه داشته باشه. جمع بین این دوتا چجوره تصور میشه؟ علم به ایجاب جزئی، زن به سالبه کلیه، در حالی که شما در منطق ملاحظه کردید که نقیض و سالبت الکلیه هیل موجبت الجزئیه، موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است. با اینکه نقیضه، شما هم علم به ایجاب جزئی داشته باشید که احد و نقیضینه، و هم اطمینان و مظنه به سالبه کلیه داشته باشید که طرف دیگر نقیض قرار گرفته. ایشو می فرماید این اشکال در اینجا هست و ما نمی دونیم این اشکال رو که انه چجوری حلش بکنیم، لکن حل این اشکال از می شود که به نظر می رسه که تا حدی هم روشن باشه، و اون اینه که یک خلطی در بیان ایشون شده و یک مقلت. اون مقلت اینه، درست دقت بفرمایید، ما علم به موجبه جزئیه داریم بلا اشکال، یقین داریم که در بین این 1,000,000 مایه یکیش عبارت از خمره، خمر به نحو موجبه جزئیه و به نام مسمای خمر در اینجا وجود داره، این بحثی نیست. اشکال در اون طرف قصه است، آیا ظن و اطمینان رو شما چجوری اینجا پیاده کردید که می فرمایید با علم به موجبه جزئیه عز می شود جمع نمیشه؟ اگر ما ظن و اطمینان رو اینجوری پیاده بکنیم که همون طوری که علم داریم به این که در بین این 1,000,000 خمر وجود داره، اطمینان هم داریم، به یک اطمینان و با یک عنوان اطمینان داریم که در بین این 1,000,000 خمر وجود نداره، این دوتا با هم جمع نمیشه، ما هم قبول داریم، ولی بیان شما این نبود، بیان شما این بود که متعلق اطمینان سالبه کلیه نیست، متعلق اطمینان شما کل واحد من هذه الاطراف، یعنی وقتی که روی اناء اول دست میگذارید اطمینان دارید که انهو لیس به خمره، پس متعلق اطمینان شما سلب کلی نیست، متعلق اطمینان شما نبودن حازل انا خمره، روی انا دوم که دست میگذارید یک اطمینان دیگری هست، اونم متعلق به این که اناء دوم لیس به خمره، در حقیقت متعلق اطمینان و متعلق علم دوتاست، و موجبه جزئیه و سالبه کلیه روی یک عنوان جمع نشده. اگر ما بخوایم روی یک عنوان جمع بکنیم، حق با شماست. علم به موجبه جزئیه با ظن به سالبه کلیه در یک مورد، اینا امکان اجتماع نداره بعد از فرض تناقض بین این دوتا. اما گوش بدید حالا شما اجازه، اما در باب اطمینان مسئله این نیست. هیچ کس نیومده ادعا بکنه که من اطمینان دارم که در هیچ کدام از این 1,000,000 خمر نیست. کی ما یه همچی اطمینانی رو ادعا کردیم؟ کی خود شما یه همچی اطمینانی رو در کلامتون ادعا فرمودید؟ شما روی یک دست گذاشتید. وقتی که روی یک دست گذاشتید، اینجا متعلق علم با متعلق اطمینان جدا میشه از هم. و شاهدش در باب شبهه خود محصور است. شبهه محصوره روی بیان شما اینجا یه سوال مطرح میشه. شما نمیگید مگر ما در باب شبهه محصوره علم به ایجاب جزئی داریم؟ علم داریم به ان بین هازین الانائین خمرو ایجاب جزئی، لکن در مورد هر کدام از این دو طرف که شما مسئله رو مطرح می کنید، چه حالتی برای شما وجود داره؟ حالت شک. شک دارید که این اناء واقع در طرف یمین خمرون املا، شک دارید که اناء واقع در طرف یسار خمرون املا. خب ما اینجا از شما سوال می کنیم که شما این شکایی که در باره عرض می شود که هر یک از دو طرف وجود داره، خوبه شما این شک رو بیارید روی سالبه کلیه پیاده بکنید، بگید اونجا هم ما علم به موجبه جزئیه داریم و شک در سالبه کلیه. چطور این دوتا با هم جمع میشه؟ مگر اونجا ایجاب جزئی نیست؟ چرا؟ رو بیان شما مگر سالبه کلیم نیست؟ شما از یک طرف علم به ایجاب جزئی دارید، از یک طرف شک در سلب کلی. کیف یجتمع آن؟ علم به ایجاب جزئی با شک در سلب کلی چجوری جمع میشه با هم؟ چاره ای ندارید بگید راه حل اینه که متعلق علم غیر از متعلق شک، و اصلا این سلب و ایجاب روی یک عنوان نرفته تا مسئله تناقض مطرح بشه. شما علم دارید به ان بین هازین الانائین خمرون، اما در این که دیگه شک نداری، در سلب اینم شما شک نداری. اونه که شما شک دارید در رابطه با کل واحد من الطرفینه، یعنی اناء طرف یمین رو که مورد ملاحظه قرار میدید، شک دارید که انه خمرون او لیس بخمر. اناء طرف یسار رو هم که مورد ملاحظه قرار میدید، شک دارید که انه خمرون او لیس بخمر. پس بین العلم و شک در شبهه محصوره چجوری شما مسئله رو جمع کردید؟ این همین معنا در شبهه غیر محصوره از نظر علم و اطمینان پیاده می شود. یعنی اینجا متعلقا فرق می کنه. ما تعلق به العلم غیر ما تعلق به الاطمینان. ما تعلق به العلم وجود الخمر بین 1,000,000، اما ما تعلق به الاطمینان نبودن خمر بین 1,000,000 نیست تا تناقض تحقق پیدا بکنه یا در شبهه محصور شک در کار باشه. ما تعلق به الاطمینان عدم و کون هذا الفرد خمرن، عدم و کون ذاک الفرد دوسانی خمرا، عدم و کون ذالک الفرد ثالث خمرا. پس اطمینان در رابطه با افراد و علم در حقیقت در رابطه با مجموعه، و چون متعلق علم و اطمینان دوتاست، همونطوری که در باب شبهه محصوره بین علم و شک شما جمع کردید، در حالی که یک طرف ایجاب جزئیه و یک طرف سلب کلی، این به ایجاب جزئی و اطمینان منتها به سلب کلی به این نحو که ما عرض کردیم قابل جمعه. لذا این شبههی که ایشون خواستن با این شبهه کلام خودشون رو از اعتبار ساقط بکنن، این شبهه در اینجا عرض می شود مطرح نیست. اونجام دو تا شک داریم. شما متعلق ها رو باید فرق بگذارید، نه مجموعه اطمینان ها رو. شما همین الان که 1,000,000 اطمینان دارید، باز نمیتونید بگید من اطمینان دارم به این که خمر در این مجموعه وجود نداره. عرف نمیفهمه. دو عنوانه، دو مسئله است. 1,000,000 اطمینان هست، اما هر اطمینانی به فردی متعلق شده. آیا خب اینجا مدرسه عرض می شود، آیا شما بعد از آنی که این 1,000,000 اطمینان رو دارید، اگر ازتون سوال کنن که با وجود 1,000,000 اطمینان، اطمینان دارید به این که در این مجموعه خمر نیست، جواب میدید نه؟ با اینکه 1,000,000 اطمینان دارید، ولی همین یه دونه اطمینان رو شما ندارید. چرا؟ برای اینکه متعلق فرق میکنه. این در طرف نقیزه علم به ایجاب جزئی قرار میگیره، برای شما این اطمینان نیست. اما اون 1,000,000 اطمینان چون به یک شیء دیگری و به مطلب دیگری متعلق شده، برای شما وجود داره و وجدانن هیچ گونه مناقضه‌ای هم با علم نداره، کما اینکه در شبهه محصوره یه مسئله وجدانیه که هم انسان علم داره هم شک داره، منتها علم در رابطه با مجموع داره، شک رو در رابطه با کل فردن و کل طرفن داره، و دیگه از نظر وجدان که نمیتونه انسان انکار بکند وجود علم و وجود شک را در شبهه محصوره. اونجا را اگر شما مقیاس قرار بدید و کاملا درش دقت بفرمایید، اینجا هم همینطوره. لکن به جای این شبههی که ایشون ذکر کردن و جواب ما دادیم از این شبهه، یه شبهه دیگری در کاره که این یه خورده جوابش مشکله، و اون شبهه اینه. میگیم این دلیل رو ما پذیرفتیم، معنای این دلیل این بود که در هر یکی از این اطراف یک ظن اطمینانی و یک اماره عقلائیه بر این وجود داشت که هازا لیس به خمره. درست، دلیل رو قبول کردیم، لکه یه مشکلی هست اینجا و اون اینه که اماره به طور کلی، اماره چه عقلائیه باشه و چه اماره شرعیه باشه. اماره در موردی حجیت داره که شما بر خلاف این اماره علم نداشته باشی. چه جور علمی؟ هر علمی. میخواد علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی باشه؟ اگر شما علم تفصیلی بر خلاف یک اماره ای داشته باشی، یک خبر واحدی آمد مسئله ای رو به صورت روایت برای شما نقل کرد، لکن شما علم تفصیلی دارید به این که این دروغه، زرارم نقل کرده باشه برای شما حجیت نداره، برای اینکه با وجود علم دیگه جا برای اماره نیست، معنا نداره اماره در مقابل علم عرض اندام بکنه. و اگر علم اجمالی شما پیدا کردید، علم اجمالی اگر شما پیدا کردید به این که مثلا از این دو روایت یکیشون عرض می شود دروغه، اما نمی دونید کدامشون دروغه، کدامشون مخالف با واقعه، لکن علم اجمالی به کذب احدر روایتین پیدا کردید، اینجا قاعده چه اقتضا می کنه؟ قاعده اقتضا میکنه که هیچ یک از دو روایت برای شما حجیت نداشته باشه، چون این از مورد تعارضه و قاعده در متعارضین بنابر طریقیت اقتضای تساقط میکنه. حالا با مقبول ابن حنزله و امثال ذلک یه مسائل دیگری پیش میاد، فعلا به اونا ما کاری نداریم. قاعده اقتضا میکنه که شما اگر علم اجمالی به کذب احدر روایتین پیدا کردید، در حالی که حجیت روایت رو از باب طریقیت میدونید نه از باب سببیت، قاعده اقتضا میکند تساقط رو، هر دو میرن کنار، هر دو ساقط میشوند. خب یه همچین مسئله تقریبا مسلمه. حالا که این مسئله مسلم شد، این مسئله رو میخواییم در مانحنفی به صورت شبهه پیاده بکنیم، و اون اینه، شما میگید که ما در باره هر یکی از این اطراف یه اطمینانی داریم، یه اماره عقلائیه داریم. اماره عقلائیه میگه این اناء اول لیس به خمره، اناء دوم لیس به خمره، اناء سوم لیس به خمره. خب شما همه این امارات عقلائیه رو در رابطه با این 1,000,000 میخواهید منشأ اثر قرار بدید، در حالی که ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این امارات دروغه، برای اینکه بالاخره خمر که از بین نرفته، خمر در اینجا وجود داره و از این اطراف خارج نشده. خب شما که 1,000,000 اماره عقلایی اینجا درست میکنید و به استناد 1,000,000 اماره عقلایی ارتکاب همه رو میخواهید تجویز بکنید، ما میگیم ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این امارات دروغه. و اگر علم اجمالی به کذب در احدل امارتین یا یکی از 1,000,000 اماره به وجود آمد، تمامش از حجیت ساقط میشه، تمامش از حجیت میفته. همونطوری که اگر شما علم اجمالی به کذب احدل روایتین پیدا میکردید، هر دو از حجیت ساقط اجمالی دارید، به کذب احدا از این 1,000,000 اماره عقلائیه. این شبهه رو اینجا چجوری ما میتونیم دفعش بکنیم؟ که مبنای این شبهه این است که حجیت و کل امارتن سواء کانت عقلائیتن ام شرعیتن، انما هی فی ما اذا لم یکن هناک علم بخلافها، سواء کان العلم علما تفصیلی یا ام علما اجمالی یا. اینجا از مصادیق علم اجمالیه. شما علم اجمالی به کذب یکی از این 1,000,000 اماره دارید، مگر اینکه اینجام بیایید باز دلیل رو، همین دلیلی رو که ذکر کردن مرحوم محقق یزدی، بیایید در نوبت دومم باز پیاده بکنی، و اون اینه که بیایید بگید درست ما یه علم اجمالی داریم به این که یکی از این 1,000,000 اماره خلاف واقعه، لکن یه اماره عقلائیه در هر یک از این اطراف درست میکنیم و با این اماره عقلائیه دوم میگیم این اونی نیست که علم اجمالی به کذب درش وجود داره، یه سلسله اماره عقلائیه دوم درست میکنیم. مثلا در همین اناء اول یه اماره قائم شد علا انه لیس بخمره، بعد این اماره گرفتار علم اجمالی به کذب احدل امارتین شد. حالا میاییم یه امارهی باز رو همین فرد اول، اماره دوم، میگیم چون شما علم اجمالی به کذب در بین 1,000,000 اماره دارید و 1,000,000 عبارت از احتمالی است که الا یعتنی به العقلا، نتیجه این میشه که در رابطه با همین فرد اول یه اماره عقلائیه ثانویه درست میشه، بر این که این اونی نیست که علم اجمالی به کذب درش بوده، باز 1,000,000 علم اجمالی به این سبک درست میشه، باز اینجا منتهی به تسلسل میشه، چون بعد از آنی که 1,000,000 امارهی به این نحو در اینجا درست کردیم، باز یه علم اجمالی به کذب سلسله دوم از اون امارات پیدا می شود. لکن دیگه خب در اینجا در این وهله دیگه ما نباید بیفتیم. واقعش این است که در اینجا ولو اینکه علم اجمالیه به کذب اهدل عرض می شود از این 1,000,000 امار داریم، این علم اجمالی موجب تساقط 1,000,000 اماره نمیشه. این رو عقلا اصلا موجب سقوط و موجب این که همه 1,000,000 اماره برای خاطر یه علم اجمالیه به این که یکیشون دروغه، این از نظر عقلا موجب سقوط همون اماره عقلاییه خودشون نمی شود. در نتیجه نه شبهه‌ای که ما ابدا کردیم و نه شبهه‌ای که خود ایشون بیان کرده بودن ناتمامه و این بیان در رابطه با عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره یک بیان قابل اعتماد و قابل استدلال خواهد بود. بحث بعدی ما در ضابطه شبهه غیر محصور است انشاءالله.